4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر روزی در کنار شما هستیم که در ایران هفته سلامت نامیده شده و محوریت این هفته رو وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران مبارزه با کرونا اعلام کرده در ابعاد گوناگونش و البته امروز اول اردیبهشت دومین ماه از سال 1399 خورشیدی و البته 20 آوریل عدد 20 هم عدد خوبی هست. از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. اجازه بدید که پیش از اینکه وارد مجله بعد از ظهر بشیم شنونده تازه ترین خبرها باشیم و پس از اون برمیگردیم با شما به صفحه اول این مجله بعد از ظهر.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اول اردیبهشت تعداد کل جان باختگان ناشی از کرونا را 5209 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور با شناسایی 1294 بیمار جدید در طول 24 ساعت گذشته، تعداد کل مبتلایان کرونا به ایران طبق آمار رسمی به 83505 نفر رسیده است. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در حالی اعلام می‌شود که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که آمار واقعی تعداد افراد جان باخته بر اثر کرونا حدود دو برابر آمار رسمی است. علیرغم افزایش آمار قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در ایران، مقام‌های حکومت تصمیم به بازگشایی بخشی از کسب و کارها گرفتند. کیانوش جهانپور درباره این بازگشایی و لزوم رعایت دستورالعمل‌ها هشدار داد.
قاعدتاً با بازگشایی برخی مشاغل با افزایش ترددهایی که متعاقبون صورت خواهد گرفت و ترددهای ضروری که به هر حال ممکنه گریزناپذیر باشه، ضرورت رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی بیشتر و بیشتر از گذشته احساس خواهد شد. این گونه نیست که ما اگر وارد فاز فاصله گذاری هوشمند شدیم، اگر شاهد بازگشایی برخی مشاغل هستیم، میزان احتیاط کاهش پیدا کنه، بلعکس هست.
این درخواست مقام وزارت بهداشت در حالی مطرح شده که بسیاری از ناظران درباره بازگشایی کسب و کارها و آنچه شتاب زدگی در رفع محدودیت‌ها خواندند هشدار می‌دهند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای سفر یک روزه وارد دمشق پایتخت سوریه شد. این سفر در حالی انجام می شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا ارتباطات دیپلماتیک میان کشورها هفته هاست که از راه دور انجام می شود. بنابر گزارش آقای ظریف، در جریان این سفر با مقامات ارشد سوریه از جمله بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار و درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و نیز آخرین تحولات سیاسی و میدانی جنگ داخلی گفتگو کرده است. دیدار وزیر امور خارجه ایران از دمشق اولین سفر یک مقام بلندپایه سیاسی ایران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در عملیات پهپادی آمریکا در عراق است. قاسم سلیمانی بعد از سفر دیماه پارسال به سوریه پس از فرود هواپیمایش در مسیر دمشق بغداد کشته شد. ادامه یه روند نزولی بهای نفت در جهان، قیمت این حامل انرژی را به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر در آمریکا رساند. بنابر گزارش‌ها قیمت نفت خام ایالات متحده در روز اول معامله 20% سقوط کرد و کمتر از 15 دلار در هر بشکه معامله شد. این پایین‌ترین قیمت برای شاخص معیار وست تگزاس اینترمدییت ایالات متحده در نزدیک به 20 سال اخیر است. از سوی دیگر شاخص جهانی نفت خام برنت با بیش از 2% کاهش اکنون به زیر 27 دلار در هر بشکه رسیده است. این کاهش قیمت در حالی گزارش می شود که هفته گذشته کشورهای عضو اوپک و کشورهای همراه مانند روسیه به توافقی برای کاهش تولید دست یافتند که تاریخی توصیف شده بود. اما ناظران این حوزه می گویند به دلیل ادامه محدودیت های ناشی از کرونا و از جمله محدودیت سفر، این توافق برای کاهش تولید 10 میلیون بشکه نفت اثر چندانی بر قیمت آن نداشته است. و آخرین نشست محاکمه فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، روز یک شنبه 31 فروردین برای اخص آخرین دفاعیات وی برگزار شد. این دومین بار بود که برای رسیدگی به این پرونده جلسه دادگاه برگزار می‌شد. سعید دهقان، وکیل خانم عادل‌خواه، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این جلسه را رضایت بخش توصیف کرده است. به گفته آقای دهقان، در یک هفته آینده انتظار صدور حکم می‌رود. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، 17 خرداد 98 در سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه‌اش بازداشت شد. رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی در امور آفریقا و شریک زندگی خانم عادل‌خواه که برای دیدار او به ایران رفته بود، نیز توسط سپاه بازداشت شد، ولی روز دوم فروردین در جریان تبادل زندانی بین ایران و فرانسه آزاد شد. محمد
سپاسگزارم. من یک عذرخواهیم بدهکارم به خانم کریمی، فراموش کردم اسمشون رو بگم، هرچند که به هر حال صدای شما نیازی به معرفی نداره و شنوندگان قدیمی ما میشناسن. محمد زرقمی هستم میزبان شما. بریم سراغ صفحه اول این مجله بعد از ظهر. فاصله گذاری اجتماعی هوشمند. دولت ایران در میانه دوراهی نان و جان. و در حول و حوش بازگشایی پلکانی اماکن عمومی، فاصله گذاری هوشمند چه معنایی دارد؟ نگاهی خواهیم کرد به کرونا در جهان، در کشاکش سیاست، اقتصاد، مذهب و البته با تمرکز به کشورهای همسایه ایران. مطالب دیگری هم برای شما داریم، از صدای شما هم غافل نخواهیم بود. امیدوارم که در این کمتر از 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم بتونیم و فرصت کنیم که همه رو با شما قسمت کنیم. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک بار دیگه به ایران سر میزنیم تا ببینیم که در اونجا چه میگذرد. همونطور که میدونید آغاز به کار بازارچه ها و بازارها به صورت محدود شروع شده و از طرفی هنوز تاکید بر طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، اما هشدارها هم در این میان بالاست و آمارها هم به ما مسائلی رو گوش زد می کنند. آمارهای رسمی که همچنان محل انتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مقامهای رسمی در جمهوری اسلامی ایران هم هست. به سراغ کیانوش فرید همکارم میریم که از طریق اسکایپ با ماستا نگاهی کنیم. در ابتدا به آخرین آمارها و پس از اون ادامه میدیم با مطالب بیشتری در همین حوزه در ارتباط با ایران. کیانوش فرید.
محمد جان سلام میکنم به تو و همه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. سریع بگم چون رویا هم گفت اینها رو در خبر بگفته، کیانوش جهانپور که به رسم همه این روزها ساعت 2 به وقت ایران کنفرانس خبری داره، تا ظهر دوشنبه اول اردیبهشت تعداد کل مبتلایان کرونا به ایران طبق آمار رسمی ایران به 83,505 نفر رسید و با احتساب تعداد جدید قربانیان تعداد کل جان باختگان به 5209 نفر رسیده. اما خب این آماریه که ایران به طور رسمی منتشر میکنه و همونطور که خودت اشاره کردی از سوی برخی از مقامات جمهوری اسلامی در واقع مورد سوال قرار گرفته، مورد تردید و اون رو قبولش ندارن. از آخرین واکنش اگر بخوام براتون بگم، صحبت‌های محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران رو داریم که گفته بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات متخصصان، آمار ابتلا به کرونا در ایران بسیار بیشتر از این اعداد اعلام شده رسمیه. قبل از این هم علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت گفته بود که امکان برآورد دقیق برای همه مبتلایان به ویروس کرونا نه در ایران که در هیچ کشوری قابل در واقع نمیشه حسابش کنن، برای همین این آماری که گفته میشه در واقع درست نیست و چندین برابر آمار اعلام شده ما مرگ داریم. قطعا این خبر درسته. قبل از اون هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یه گزارش رو داده بود که گفته بود آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزیر بهداشت. اگر وقت باشه محمد اجازه داشته باشم اینجا بگم که من قبل از اینکه بیام تو اسکایپ با تو حرفای سعید نمکی رو شنیدم، وزیر بهداشت، تو شبکه خبر. جالب بود که گفته تشکر میکنه، قدردانی میکنه از همه کسانی که با نظام پزشکی همراه بودن و از نامگذاری روزهای آینده میگه فردا دوم اردیبهشت رو روز پزشک میذاریم، روز سوم روز آموزش، روز چهارم بعدش روز همکاریه و بعد روز پنجم رو روز روحانیون و نهادهای دینی نامگذاری کردن که نقش مهمی داشتن به خاطر تعطیلی نمازها در کمک به نظام سلامت. بله. و بعد روزی رو هم به عنوان روز مردم نامگذاری کرده و سر آخر هم یک روز رو به عنوان روز رسانه.
بله، اشاره خوبی کردید. ضمن اینکه خب محمد جواد حقشناس هم به مسئله آمار واکنش نشون داده بود، دیگر عضو شورای شهر. اما کیانوش اجازه بده بریم سراغ مسئله اقتصادی، چون یکی از مسائلی که دولت آقای روحانی هم تاکید کرد در ابتدای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، استراتژی نان و جان بوده که الان میبینیم که به هر حال اماکن میشه گفت کسب و کار، اون هم کسب و کار کم خطر اونطور که عنوان میشه، دارن گشایش پیدا میکنن و کارشون رو آغاز میکنن. در این باره برامون بگو که چه تأثیراتی گذاشته این مسئله.
ببین، بذار اول اشاره کنم به در واقع آماری که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران منتشر کرده که مطابق اون میگه 50% مردم ایران درآمدشون کاهش پیدا کرده، میگه 42% کسب و کارشون رو در واقع به نوعی توی شیوع کرونا تعطیل شده و 14% هم شغلشون رو از دست دادن. و همینطور تو که تو گفتی، به دنبال همه این دلنگرانی ها تصمیم دولت بر این شد که به صورت پلکانی در واقع فعالیت های تجاری کم خطر رو باز کنن. از شهرهای غیر از پایتخت، از 23 فروردین اتفاق افتاد و در تهران از 30 فروردین. ولی آقای روحانی تاکید میکنه که مشاغل پرریسک همچنان تا اطلاع ثانوی بستن، اما همونطور که میدونیم امروز پاساژها و بازارهای طلا کار خودشون رو از سر گرفتن، با همه این که میدونیم که چه خطرهایی وجود داره، اما گفتن که اینها تا ساعت 6 باز میشه. از اون ور تعدادی هم در واقع این ساعت‌ها رو مورد انتقاد قرار دادن. خود صنف طلا فروشا میگن ساعت 6 که ما باید تعطیل بشیم تازه چراغمون روشن میشه، فروشمون بالا میگیره. محمد کشتیارای عضو هیئت مدیره طلا و جواهر درباره تغییر قیمت‌های طلا و ساعت تعطیلی این صنف میگه. با هم بشنویم.
راه ازای سنفی رو طبق این دستورالعمل از صبح 5 تا ساعت 18، که البته این دستورالعمل در مورد بازار به اصطلاح اشکالی رو ایجاد نمی کنه، ولی واحدهایی که در پاساژها و جاهای سربسته قرار دارن طبیعتاً خب باید ساعت 6 بعد از ظهر ببندن. اینها ممکنه در وهله اول یه مقداری با توجه به کاسبیشون که معمولاً سرچراغ هست از عصر شروع میشه با واکنش‌های مواجه باشن.
شنیدیم صحبت‌های محمد کشتیارای عضو هیئت مدیره صنف طلا و جواهر رو. کیانوش، فرصت زیادی نداریم، اگر یک جمله میتونی بگی که ببندیم این گزارش رو.
فقط اشاره کنم که آقای روحانی علاوه بر این به باز شدن اماکن مذهبی اشاره میکنه و اینکه به نوعی ضمنی میگه تحت فشار قرار بوده تا آخر اردیبهشت بسته باشه، اما تا نیمه قرار بر اینه که بسته بمونه.
سپاسگزارم کیانوش فرید. و آخرین های کرونا در ایران رو مرور کردیم. بگذارید در همین حدود بمونیم و بریم سراغ فاصله گذاری اجتماعی هوشمند که همونطور که در گزارش کیانوش هم شنیدید با آغاز به کار کسب و کار همراه بوده و الان در حول و حوش این بازگشایی پلکانی چه معنایی پیدا میکنه، جایی که محسن هاشمی هم گفته دیگر معنایی نداره. بشنویم از نورالدین پیر مؤذن، متخصص جراحی ریه و همچنین نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در لندن.
ببینیم، ما با یه ویروسی روبرو هستیم که این ویروس خطرناکه، اومده که بکشه و به خاطر همین هم هست که وقتی وارد بدن میشه مستقیم میره روی دستگاه تنفسی و ریه ها. از طرف دیگه آماری که ما داریم در این سه ماهی که از ووهان شروع شد و چه کسانی در معرض آسیب قرار دارن، یک گروه افرادی هستن که های ریسک هستن و این ویروس تا زمانی که تشخیص یعنی داروی قطعیش پیدا بشه یا واکسینیشن کاملش پیدا بشه یا واکسن بیولوژیک، تا روزی که ما واکسینیشن عملی داشته باشیم، تنها واکسنی که برای مبارزه با این ویروس داریم، من اسمشو گذاشتم به عنوان سوشیال واکسینیشن یا واکسینیشن اجتماعی، که همون فاصله گرفتن، در خونه موندن یا آیزولیت موندن تنها راه پیشگیری از این ویروس است. اما در ایران، چون در بهمن ماه و در اواخر دی ماه در ویروس در ایران پخش شد، اراده سیاسی در کشور این بود که صداشو در نیارن به خاطر مراسم های خاصی که در بهمن ماه داشتن، عملا ویروس در داخل کشور پخش شد، عملا درصد بالایی از هموطنان ما آلوده شدن، بیمار شدن و یک حالت ایمنی دست جمعی یا همون ایمنی گله هرد ایمنیوتی ناپیدایی در کشور ما عمل شده و انجام شده.
آقای پیرمعزن یک سوالی پیش میاد، خب ما تا اینجاش رو همه این داستان رو شنیدیم، اما مسئله اینه که چرا پس از اون هیچ اتفاقی نیفتاد؟ چرا همکنون مشاهده این هستیم که در شرایط این که هنوز آمار تجمیعی نشون میده که ما کاهشی رو شاهد نیستیم، ما شاهد این هستیم که گشایش پلکانی رو دولت در دستور کار خودش قرار داده و به نوعی انگار مسئله ایمنی و سلامت شهروندان متوجه خودشون هست، یعنی مسئولیت برگردن شهروندان گذاشته شده؟
دقیقا. ببین، حکومت ها در داستان پاندمی رابطه بین ویروس و مردم رو در واقع منیجش کردن، هندلش کردن. متاسفانه حکومت ایران به خاطر اینکه حاضر نبود دست مردمی که بیکاره یا تو خونه میمونه کمک مالی بکنه، مسئولیت رو گذاشت به عهده خود مردم. از طرف دیگه وزارت بهداشت از کنترل مسئولین وزارت بهداشت خارج شده، یعنی یک اراده‌ای بالاتر از وزارت بهداشت، اونها تصمیم میگیرن، اونها اعدادو به وزارت بهداشت اعلام میکنن.
این اراده کیست؟
اراده سیاسی، اراده‌ای که استبداد سیاسی در کشور حاکم است، همون اراده‌ای که در اول بهمن ماه اون در جنازه گردانی و تشییع جنازه و در دهه فجر و در روزهای انتخابات و در 22 بهمن تلاش کردن که صدای پخش شدن ویروس رو در نیارن، مرزها رو نبستن و ویروسی که باید پشت مرز ایران میمون، ویروس اومد تا پشت در خونه.
یعنی شما نهاد خاصی رو مد نظرتونه
الان که مسئولیت خاصش به شورای امنیت ملی سپرده شده و حتی این اعداد هم همه اعداد ساختگیست، همه اعداد جلیست، همه تصمیم گیری هایی که در وزارت بهداشت گرفته میشه در از بالا وتو میشه. حالا اون چیزی که الان ما در جامعه ایران روبرو هستیم، آنچه که ما امروز باید انجام بدیم اینه که هر ایرانی الان در داخل کشور باید متوجه این بشه که دولتی نیست که حامی این مردم باشه. حالا هر کسی باید خودش مواظب خودش باشه. حالا در این شرایط فعلی تنها چیزی که من توصیه میکنم به عنوان کسی که نبض کرونا ویروس با این کلینیک که زدم در دست من هست، فقط باید، چون برای سنین پایین خطری نداره، یعنی حداقل میزان مرگ و میر در زیر 40 سال خیلی پایینه، من خواهشم بر این هست که بیماران شکننده، بیمارانی که اگر به نزدیک ویروس بشه متاسفانه جان خودشون رو از دست خواهند داد، اونایی هستن که سنشون بالاست، سابقه دیابت دارن، فشار خون دارن، بیماری سرطان داشتن، داروهای شیمی درمانی خوردن یا داروهای بیولوژیک میخورن به خاطر سیستم ایمنیشون ضعیف شده، باید دیگر در این شرایط فعلی فقط مواظب این افرادی بود که آسیب پذیرن، مخصوصا جوونا و سنین پایین اگر الان این ویروس رو بگیرن یا گرفتن اصلا خودشون ممکنه متوجه نشده باشن، الان ممکنه به عنوان ناقل عمل بکنن، یعنی یک جوان 20 ساله ویروس رو از بیرون خونه ببره داخل خونه برای پدر، برای پدر بزرگ، برای مادر بزرگ. باید فقط الان مواظب انتقال ویروس به کسانی باشیم که متاسفانه مرگ و میر در اونها به مراتب بالاتره و در ایران این مرگ و میر بی صدا و خطرناک و آماری که من دارم اینه که بیش از اون چیزی که اینا اعلام میکنن ما داریم بی صدا مردم تلف میشن.
شنیدید توصیه های یک متخصص و مقام رسمی سابق جمهوری اسلامی نورالدین پیرمعزن رو در لندن. اما فرصتی دست داده تا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم. از شما دعوت می‌کنم در همینجا درباره آنچه که می‌اندیشید این روزها در سایه کرونا برای ما بیشتر بگید.
آقای به اصطلاح رهبر میگن که در ماه رمضان مردم میتونن به خاطر اینکه کرونا هست میتونن روزه نگیرن. آقای رهبر برو تو یخچال مردم رو ببین، سال هاست مردم روزه هن. مردم نون ندارن بخورن. مرد کجای کاری؟
اومدن یه دستگاه قالپاق مانند و با یه بودجه عظیمی براش در نظر گرفتن، میخوان تولید کنن که بگن این از راه 100 متری کرونا رو تشخیص میده، که هیچ آدم عاقلی، هیچ کارشناسی، هیچ فیزیکدان معتبری نمیتونه اینو تایید بکنه. فرض مثال که این درست باشه، شما الان باید اینو به کار بندازید، سال دیگه به چه درد میخوره؟ اگه ویروس یا به کرونا الان دیگه کرونا، اگه یک هفته بعد، ده روز بعد یک نفر بیاد سوال بکنه از اینا، بگه آقا اون دستگاهی که فلان روز میگفتید چی شد، به کجا رسید، همون طرفو به عنوان تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی میبرن محاکمه میکنن.
ظریف دیگه با چه زبونی باید به رئیس جمهور آمریکا بگی که آقا دغدغه ما مردم ایران و بیماران کرونایی و این چیزا نیست که شما پیشنهاد فرستادن دستگاه تنفسی رو میدین، دغدغه ما نیروهای نیابتی ماست تو منطقه، ما پول میخواییم که اونا رو ساپورت کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اجازه داریم بپردازیم به تحولاتی که این روزها در حوزه کرونا در جهان رخ داده. همراه بشیم با کیان معنوی که از طریق اسکایپ با ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های کرونا. کیان
محمد، در 24 ساعت گذشته همونطور که شاهد بودیم جهان با تحولات بسیار زیادی مواجه بوده. اجازه بده در ابتدا از همسایه های ایران آغاز کنیم. آمار در ترکیه امروز حاکی از مرگ 2017 و ابتلای دست کم 86300 هم بوده که آرمان تکندهندهی هست البته از آغاز شیوع تا اکنون، که با این جهش ارقام ترکیه در قاره آسیا رتبه اول رو پیدا میکنه و از چین و ایران پیشی میگیره، هرچند آمار واقعی در مورد ایران، روسیه و چین در دست نیست. ترکیه در جهان اکنون بعد از آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا بیشترین شمار مبتلایان به کرونا رو به خودش اختصاص داده. در مورد افغانستان، همسایه شرقی ایران، هم خبرها تازه‌ای بود که جلب توجه میکرد. در این کشور خبر رسیده که حدود 20 کارمند تشکیلات ریاست جمهوری یا همون ارگ ریاست جمهوری افغانستان به کرونا مبتلا شدن. همونطور از ابتلای 110 کارمند وزارت بهداشت این کشور خبر میرسه. از طرف دیگه شرکت برق افغانستان هم اعلام کرده که پرداخت نشدن هزینه های برق از سوی مشترکین به دلیل پیامدهای کرونا مشکلاتی بر سر راه درآمد این شرکت به وجود آورده. افغانستان حدود 77% برق خودش رو از کشورهایی چون ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد میکنه. در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس محدودیت‌های شدید همچنان ادامه داره. پاکستان بازگردانیدن شهروندان خودش رو از امارات متحده آغاز کرده. ببخشید، امارات متحده عربی آغاز کرده. شمار شهروندان از جمله کارگران پاکستانی در امارات بیش از 40,000 تن گزارش شدن. امارات و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم گفتن که آمار ابتلا به ویروس کرونا در میان کارگران مهاجر بیشتر از دیگرون هست. کوتاه‌تر اینکه یک اتفاق در جمهوری آذربایجان هم در مورد روسیه افتاده که وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از شهروندان خودش که در روسیه هستن خواسته اگر مایل هستن به این جمهوری بازگردند به طور اینترنتی میتونن نامنویسی بکنن. محمد
کیان، یک نگاهی هم بکنیم به این هفته ها که بسیار خبرساز بود درباره چین و آمریکا، بریتانیا، فرانسه به نوعی چین رو متهم کردن به عدم شفافیت و حتی مواضع رئیس جمهوری آمریکا تغییر کرده بود در این خصوص.
بله محمد، یکی از مسئولان آزمایشگاه ویروس شناسی شهر ووهان، مرکز شیوع، موضوع خروج عمدی یا سهوی ویروس از این آزمایشگاه رو که از سوی آمریکا همطور که گفتی و برخی دیگه از مقامات کشورهای جهان مطرح شده رد کرده، قویا رد کرده، گفته چنین چیزی غیر ممکن هست. البته تحقیقاتی هم در این زمینه در ایالات متحده و استرالیا آغاز شده. همونطور که میدونید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو روز پیش گفت که درست یا نادرست اگر این احتمالات صحیح باشه چین با پیامدهایی روبرو خواهد شد. میدونیم که کرونا به اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان صدمات سنگین وارد کرده، از جمله در مورد همین مسئله نفت که روند نزولی این محصول خبر رسیده که همچنان ادامه داره و امروز به پایین ترین سطح خودش در دو دهه اخیر رسید و رکورد شکست. کارشناس ها تعطیلی ها و همچنین عدم توافق بین کارتل نفتی اوپک همون و روسیه رو از دلایل اصلی این پدیده اعلام کردن.
کیان وقتمون خیلی تنگه، اگر خیلی کوتاه برای ما بگی درباره عید پاک ارتدوکس ها روز یکشنبه برگزار کردن، به هر حال کرونا میدونیم که تاثیر خودش رو بر مذهب هم گذاشته بر برگزاری مراسم.
درسته، حدود 260 میلیون مسیحی ارتدوکس در کشورهای عمدتاً شرق اروپا، بزرگترین اونها روسیه، روز یکشنبه مراسم عید پاک رو برگزار کردن، البته در شرایط قرنطینه های خانگی و همینطور محدودیت های سفت و سخت بهداشتی که از سوی دولت ها اعمال شده. این در حالی بوده که کلیساها هم حتی تعطیل بودن. اما یه خبر خیلی جالب دیگه ای هست که همزمان با عید پاک روی داده و اون هم اینه که بسیار از ستاره های موسیقی جهان یک کنسرت 6 ساعته از خونه خودشون به اصطلاح اجرا کردن به نفع مبارزه با کرونا. بله. در جهان.
سپاسگزارم کیان معنوی که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به آنچه در جهان میگذرد در حوزه بحران کرونا. همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه هستید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب یک سفر نادر اتفاق افتاد، سفری دیپلماتیک در اوج بحران کرونا که معمولا سفرهای دیپلماتیک انجام نمیشه و اون هم سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف بود به دمشق، دیدارش با بشار اسد و همچنین ولید معلم وزیر خارجه این کشور. همراه هستیم با حسین آقایی کارشناس مسائل استراتژیک در ترکیه تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا. آقایی بهتون سلام میکنم. بیش از هر چیز و پیش از هر چیز یک سفر خاص هست، اون هم در شرایطی که ما اخبار سیاسی خاصی یا اخبار بین المللی خاصی در حتی حوزه خاورمیانه نمیبینیم و میشه گفت کرونا یک رکودی رو به همراه آورده، ولی آقای ظریف به چه منظور سفر میکنه به دمشق و میگذر از پروتکل های بهداشتی که این روزها در موردش زیاد صحبت میشه؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. بله، خب با توجه به اینکه حالا ما این شرایط کرونا رو داریم، این سفر آقای ظریف میکنم سفر مهمی هستش. حالا با توجه به اینکه زیر سایه بحران کرونا درگیری ها در سوریه به ویژه در ادلب بعد از اون آتش بس منعقد شده بین ترکیه و روسیه عملا به حالت فریز و منجمد شده در اومده، اینکه آقای ظریف حالا در شرایطی که ایران هم با بحران کرونا داره دست و پنجه نرم میکنه به دمشق سفر میکنه، حتما من فکر میکنم یک هدف مهمی رو داره. ولی اینکه هدف چه هستش، من فکر میکنم دو وجهی هست. یک وجه این هستش که در داخل و خارج احتمالا نشون بدن که خب جمهوری اسلامی اگر با بدترین بحران ها هم گرفتار بشه، از جمله همین بحران کرونا، این حمایت خودش از اسد و حالا اون در واقع متحدان خودش از نگاه خودش دست نمیکشه، حالا به لحاظ سیاسی و نظامی. ولی مهمترین هدف من فکر میکنم بررسی دورنمای اوضاع ادلب هست، اونم در شرایطی که نقض آتش بس احتمالش وجود داره. حالا شاید در آینده نزدیک یا آینده دور ترکیه داره مواضعش رو در ادلب تقویت میکنه و اسرائیل هم هر از چندگاهی میاد مواضع نیروهای جمهوری اسلامی رو در سوریه هدف قرار میده.
ولی خب آقای یک نکته وجود داره، اینکه چرا وزیر خارجه؟ ما در گذشته شاهد این بودیم که دبیر شورای عالی امنیت ملی این جور سفرها رو انجام داد، یا قاسم سلیمانی که حالا جانشینش آقای قاآنی هستش این سفرها رو انجام داد. چرا آقای ظریف باید برن؟
ببینید، من فکر می‌کنم اینکه آقای ظریف رفته بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه نظامی، ولی ما نمیتونیم اون جنبه نظامی قضیه، یعنی دور اینکه در واقع این نکته‌ای که من می‌خوام اشاره بکنم این هستش که احتمالاً آقای ظریف رفته اونجا که ببینن الان که شرایط کرونایی حاکم هستش، این دورنمای حضور نظامی ایران حالا در ادلب چگونه خواهد بود. یعنی اگر قرار باشه که نقض آتش بس بشه در ادلب اینجا و ارتش سوریه هم دست به عملیات نظامی بزنه، اینجا جمهوری اسلامی توان نظامی و مالی کافی رو نداره که بخواد اون حضور نظامی خودش رو در ادلب بخواد تداوم ببخشه. ما فراموش نکنیم که در اواخر فوریه، یعنی حدود دو ماه پیش، که درگیری‌ها بین ایران و ترکیه در ادلب بالا گرفته بود، این نیروی مورد حمایت ترکیه چند نیروی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو از جمله چند فرمانده ارشد رو کشتن، اونها هدف حملات راکتی و موشکی قرار دادن. بنابراین من فکر می‌کنم، تصور من این هستش که درسته بیشتر جنبه سیاسی داره، ولی احتمالاً از در واقع از طرف اون در واقع مقامات جمهوری اسلامی این در واقع پیام به ظریف داده شده که ببینن که اونجا اگر قرار بود که آتش بس نقض بشه، جمهوری اسلامی دیگه اون توان مالی رو فعلا نداره و نظامی رو.
گمانه زنی خروج رو چقدر می‌بینید، خروج ایران از سوریه؟
من این رو فعلا متصور نیستم که در واقع جمهوری اسلامی در تدارک این هستش که بخواد از سوریه خارج بشه، ولی در ادلب رو با توجه به فاکتور کرونا، فشار روسیه و مخالفت روسیه و ترکیه با تشدید حضور نظامی ایران در ادلب، من عقب نشینی موقت و حتی تاکتیکی جمهوری اسلامی در ادلب رو با توجه به این فاکتورها محتمل میدونم. و یک نکته رو خیلی کوتاه بگم، فراموش نکنیم که چندی پیش وبسایت میدل ایست آی به در واقع گزارش داد که محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات به اسد پیشنهاد داده بوده که 3 میلیارد دلار ما به تو میدیم، آتش بس رو نقض بکن. 250 میلیون دلار هم گفته شده که توسط این سایت اسد گرفته. برای نقض آتش بس احتمالش زیاد هست و به خاطر همین هستش که ظریف، به خاطر این در واقع موزه امارات، من فکر می‌کنم که از ظریف بخش از هدف این هستش که رفته اونجا و با اسد بشینن سناریوهای احتمالی رو در واقع بررسی بکنن.
بله، سپاسگزارم حسین آقایی، کارشناس مسائل استراتژیک در ترکیه که ما رو همراهی می‌کرد. و نگاهی داشتیم به سفر نادر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوریه، دیدارش با بشار اسد و وزیر خارجه این کشور در عصر بحران کرونا. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.